ساعت 8 بامداد در ایران و 1 ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما همونطوری که گفتم حکایت همچنان باقیه. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم و شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خوش اومدین. اینجا در استودیو کیان معنوی در کنار منه تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. کیان؟
خانم آقایان، با درودی دوباره. تظاهرات شهروندان بختیاری در اعتراض به پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن روز شنبه وارد سومین روز شد. بنابر گزارش ها شهروندان بختیاری از جمله در شهرهای اصفهان، دسفول، اندیمش، ایزه، شهرکرد و علی گودرز راهپیمایی کرده، خواستار توقف پخش این سریال و استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. به گزارش ایسنا، علاوه بر مردم شهرهای بختیاری نشین، تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز با توهین‌آمیز دانستن محتوای این سریال به پخش آن اعتراض کردند. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز شنبه به دنبال گسترش اعتراضات قول داد که این سریال مورد بازبینی قرار گیرد. در همین حال عزت الله زرقابی، مدیر عامل رادیو تلویزیون دولتی ایران، روز شنبه در نامه‌ای به معاونش علی دارابی خواهان اصلاحات در برخی دیالوگ‌های سرزمین کهن شد. عزت الله زرقامی در نامه خود تصریح کرده است که برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگ‌ها ظرفیت برداشت‌های متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد شده است. وزارت امور خارجه ایران بیانیه روز جمعه آمریکا در خصوص آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را دخالت در امور داخلی ایران دانست. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه اظهار داشت که این بیانیه به گفته او دخالت در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات دولت آمریکا در بیانیه الجزایر است. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد غیر دولتی مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها، روز جمعه در بیانیه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را تنها مسئول حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی معرفی کرد. این سازمان در بیانیه خود که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، رهبر جمهوری اسلامی ایران را عامل چیرگی، خودسری و مسئولیت از مجازات در کشور و مسئول این اقدامی که در این بیانیه خودسرانه خوانده شده دانسته است. یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای ضمن ابراز ناامیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری در ایران، وعده افشای فساد مالی 10,000 میلیارد دلاری در آینده نزدیک را داد. اکبر ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان که روز شنبه منتشر شد، به طور تلویحی گفت که این فساد 10,000 میلیارد دلاری در دولت احمدی نژاد رخ داده و فساد 9000 میلیاردی که اخیراً بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از این فساد مالی بوده است. یوناتان بتکلیا، عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان، روز شنبه از اینکه ارمنستان قصد دارد به گفته او روش عملآوری و پخت نان کاملاً ایرانی لواش را در فهرست آثار معنوی یونسکو به نام خود ثبت کند، ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایرنا، آقای بتکلیا تاکید کرد نان لواش اختصاص به ایران دارد و قدمت پخت و عمل آوری این نان به صدها سال می رسد، ولی به گفته او ارمنستان از بیتوجهی مسئولان فرهنگی ایران سوء استفاده می کند. 2 ماه پیش نیز جمهوری آذربایجان در 8th اجلاس کمیته میراث ناملموس یونسکو بازی چوگان را به نام خود ثبت کرد. نماینده هیئت پزشکی حج و زیارت ایران از شهروندان خواست اگر بالای 70 سال سن دارند برای سفر حج اقدام نکنند. منعم شمشادی با اشاره به برخی مشکلات جسمی و روحی که برای زائران در طول سفر حج به وجود می آید، هشدار داده است که احتمال ابتلای زائران بالای 70 سال به مشکلات قلبی بالاست. به گفته آقای شمشادی، از آغاز فصل حج عمره مفرده امسال تا 25 بهمن ماه جاری، تنها در مکه و مدینه 26 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد.
ممنونم از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در بخش سوم صبحانه با خبر هم گزارش ها و گفتگوهایی داریم در مورد حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گرفته تا قیمت بلیط هواپیما و دور جدید مذاکرات 5+1 و ایران مذاکرات صلح ژنو برای حل بحران سوریه و 25مین سالگرد خروج نیروهای نظامی اتحاد شوروی از افغانستان. اما گزارش اول ما در آغاز چهارمین سال حبس خانگی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای حصر آنها را غیرقانونی و تداوم آن را تداوم قانون شکنی توصیف کرد. شیرین فامیلی گزارشی داره در همین باره.
در آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 255 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای نوشتند تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آنها نامزدهای معترض انتخابات 1388 نشانه ای از قهرجویی تمامیت خواهان است. در بخشی از این بیانیه که در داخل ایران روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی همچون ابوالفضل قدیانی، عیسی سحرخیز، امین احمدیان و کیوان صمیمی آن را امضا کرده‌اند، تصریح شده که آزادی زندانیان سیاسی و شکست شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، تقویت مذاکره و مصالحه با غرب به اتکای جامعه مدنی. حسن فرشتیان، فقیه، پژوهشگر دینی و حقوقدان ساکن فرانسه که از امضا کنندگان این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید از مدت‌ها پیش به ویژه در جریان انتخابات اخیر جامعه ایران نشان داد که جامعه است جوان و خواهان تغییرات.
اون چیزی که شاید در این بیانیه جلب توجه میکنه همون نگاه به این تغییرات و خواسته است که در این بیانیه بین نیروهای داخل کشور و خارج کشور پیوند ایجاد کرده. همچنین نه تنها بین نیروهای داخل و خارج، بلکه در داخل کشور بین نیروهایی که جزو جناح اصلاح طلب محسوب میشن و حتی نیروهایی که در داخل حکومت هم هستند امروز به معنای بروز پیدا کرده. یعنی بخشی از حکومت امروز هم خواسته آزادی آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو دارند، همچنان که در خارج از کشور تیپ‌های مختلفی این خواسته رو دارند، تیپ‌هایی که ممکنه زاویه داشته باشند از جهت مذهبی، عقیدتی، سیاسی با این سه نفر محصور، اما در واقع نقطه عطفی است، نقطه پیوندی است و من فکر می‌کنم اگر در حاکمیت خردمندانی باشند این رو باید بشنوند و هر چه زودتر این خواسته عمومی رو که خواسته همه تغییرخواهان، همه اصلاح طلبان هست رو انجام بدن. طولانی شدن این روند و تأخیر این رو با مشکلات شدیدی مواجه خواهد کرد، حتی حکومت رو با چالش‌های جدی‌تری در رابطه با مسائلی مثل مسئله حقوق بشر و دموکراسی مواجه خواهد کرد. این آزادی کلیه زندانیان سیاسی و آزادی این سه نفر که در حصر هستند کمکیه که حاکمیت بتونه کشور رو از این بحران اقتصادی و سیاسی که داره به سلامت بیرون ببره.
همچنین فعالان ملی مذهبی در خارج از کشور روز جمعه 25 بهمن در بیانیه‌ای نوشتند تداوم نقض حداقل‌های انسانی، قانونی و اخلاقی در مورد خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی با هیچ توجیهی پذیرفته نیست. نویسندگان این بیانیه خواهان آزادی این سه نفر و همه زندانیان سیاسی شدند. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی غیرقانونی دانسته و تداوم آن را در 3 سال گذشته اصرار بر قانون شکنی توصیف کرده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس این نهاد حقوق بشری، به رادیو فردا میگوید
بعد از حوادث انتخابات سال 88 مردم بسیار خشمگین بودند و کافی بود که کوچکترین اشاره از ناحیه آقای موسوی و کروبی بشود که مردم خشمگین‌تر به خیابان بیایند و شاهد بهار ایرانی باشیم. اما اینها همواره مردم را به آرامش و مداومت بر پیگیری خواستهاشون دعوت میکردن و این در حقیقت این امنیت ملی است. پس از هر دید که نگاه کنیم بودن اینها خلاف مصلحت است، خلاف قانون است و بایستی هرچه زودتر از زندان غیرقانونی بیایند بیرون.
افزون بر این به گزارش سایت کلمه، آیت الله سید علی محمد دستقب در بخشی از سخنان خود در جلسه درس با ذکر اینکه قرار گرفتن در حصر خیلی سخت و حتی از زندان سخت تر است، ابراز امیدواری کرده است که این سه نفر و همه زندانیان سیاسی هرچه زودتر آزاد شوند.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سه روز مانده به آغاز دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 مقامهای ایرانی تأکید می‌کنند که این گفتگوها تنها و تنها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و نه موارد دیگر. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
روز شنبه علی لاریجانی در یک کنفرانس خبری با روزنامه‌نگاران تأکید کرد که بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران نباید با موضوع‌های دیگری ارتباط پیدا کند.
مذاکرات مربوط مسائل هسته‌ای است، ربطی به این مسائل پایه‌ای در سیاست خارجی ما نداره. این مذاکرات آغاز شد، مقدمات رو طی کرد و الان وارد مرحله بعدی داره میشه. اگر در این مذاکرات واقعا همونطور که قبلا گفته بودن بخوان موضوع و پرونده هسته‌ای رو از طریق مذاکرات سیاسی حل بکنن، این زمینش فراهم هست. اما اگر نگاه تاجر مآبانه داشته باشن و چانه زنی بلاوجه در موضوعات داشته باشن، باید بدونم به این سادگی کار جلو بره.
روز جمعه هم حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی گفت همانطور که مقامهای وزارت امور خارجه بارها اعلام کرده اند، موضوع این مذاکرات تنها هسته‌ای خواهد بود. روز چهارشنبه هم مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گفته‌های سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید که آمریکا قصد دارد آزمایشات موشکی ایران را تحت توافقنامه نهایی با ایران متوقف کند، تأکید کرد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تنها موضوعی خواهد بود که در دستور مذاکرات هسته‌ای قرار دارد. از سوی دیگر روز جمعه کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای در پیش برای دستیابی به یک توافق همه جانبه موفقیت آمیز باشد.
ما اکنون
در راه اجرای توافقنامه ژنو که به آن در نوامبر گذشته به عنوان اولین گام اعتمادسازی دست یافتیم هستیم. اما این تنها اولین گام است برای پرداختن به مهمترین نگرانی ها از برنامه هسته‌ای ایران و ما در هفته آینده در وین مذاکرات را برای دستیابی به یک توافق همه جانبه و نهایی از سر می‌گیریم.
مایکل من سخنگوی کاترین اشتون هم در همین رابطه روز جمعه گفت
ما هیچ دستور کاری هنوز تعیین نکرده ایم. فکر میکنیم مذاکرات احتمالاً صبح سه‌شنبه آغاز و ادامه پیدا میکند. اساساً در چارچوب این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق همه جانبه همه نگرانی های موجود در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضوع بحث است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا درباره تأکید مقام‌های ایرانی بر محدود بودن مذاکرات به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
قبل از اینکه مسئله گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا شکل علنی پیدا بکنه، همه شواهد نشون داد که نمایندگان دولت تازه یعنی دولت آقای روحانی تماس‌های پنهانی و دیدارهایی با نمایندگان آمریکا در منطقه در اروپا و همینطور در آمریکا داشتند. این تماس‌ها با این هدف برگزار میشد که در صورت امکان به غیر از پیدا کردن یک راه حل برای مقابله با تحریم‌ها و همینطور عادی کردن شرایط مربوط به پرونده اتمی ایران، مناسبات کاری در صورت امکان با آمریکا به شکل عادی در بیاد و این هدف دولت بود و به نظر می رسید که حاکمیت جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی این موضوع رو در کلیات پذیرفته، ولی بعداً به علت اعمال فشار گروه‌های اصولگرا و همینطور به خصوص نظامی‌ها دولت تحت فشار قرار گرفت و مجبور شد مناسبات با آمریکا و گفتگوهای سیاسی با آمریکا رو در حد حل بنبست اتمی ایران محدود بکنه.
در این میان خبرگزاری رویترز هم روز جمعه در گزارشی با اشاره به
به نوشته رویترز بی‌اعتمادی‌های پایدار و یک شکاف بزرگ در انتظاراتی که دو طرف از یکدیگر دارند، این احتمال را پیش بینی می‌کند که می‌تواند تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق را به شکست بکشاند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم از دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
تعدادی از پیامک‌هایی که رسیده، دوستی به نام احمدپور نوشته از روز شنبه سایفون 3 در ایران قطع شده، لطفاً پیگیری کنید. سایفون 3 نرم افزار فیلتر شکنیه که رادیو فردا در اختیار شنوندگان خودش و کاربران اینترنتی قرار میده برای عبور از فیلترینگی که در ایران اعمال میشه. برای دسترسی پیدا نکردم به برخی سایت های اینترنتی. دوستی با نام پژمان نوشته اگر فسق و فجور و فتنه باب است، پسند حضرت عالی جناب است. فساد و فقر و فحشا و فجایع زد دستاورد های انقلاب است. دوستی درباره بیمه نوشته، علیرضا از تهران نوشته کارهای هر روزه ما باید همش بیمه باشه، هر اشتباه ما باید خسارتش داده بشه، اما بدون دنیای ما مفتی خسارت نمیده، باید مراقبت کنیم تا میتونیم چیزی نشه. و دوست دیگری در پیامکش گلایه کرده از پخش نشدن پیامک ها در بخش اول و دوم و گفته که با توجه به قیمت پیامک و مشکل سیاسی آن، شما پیامک ها را از بخش اول به بخش دوم منتقل میکنیم، بعد با یک عذرخواهی بیشتر اونها رو نمیخونید، بس که به حواشی میپردازید و حرف های نالازم میزنین گاهی. ازتون پوزش میخواییم اگر این اتفاق میفته. تراکم برنامه ها و فشردگی برنامه ها طوریه که این امکان وجود نداره، اما بخش سوم برنامه میبینید که همیشه ما سعی میکنیم که پیامک ها رو بخونیم و جبران کنیم. در طول برنامه باز هم فرصتی اگر پیش بیاد به باقی پیامک ها اختصاص میدم، اما میپردازیم به گزارش های بعدیمون. قراره به زودی نرخ بلیط هواپیما در ایران آزاد بشه. به گفته علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، قیمت بلیط هواپیما به صورت آزمایشی تا پیش از ایام نوروز در دو مسیر آزاد خواهد شد. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران، ابتدا درباره مفهوم آزادسازی نرخ بلیط هواپیماها پرسیده. مسعود مهاجر:
آزادسازی نرخ بلیط هواپیما سالهای سالی که از طرف شرکت‌های هواپیمایی در جمله هواپیمای جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه، منتها در بازار ایران چون همیشه نرخ‌های مسائل نقلیه تحت کنترل دولت بوده، در بخش هواپیمایی هم همین رویه اتفاق افتاده. شرکت هواپیمایی چندین ساله که به دولت فشار وارد میکنن، از طریق سازمان هواپیمای کشوری میخوان که نرخاشون رو آزاد بذارن، یعنی نرخای مسیرهای پروازی داخلی از طرف خود شرکت‌های هواپیمایی تعیین بشه، در طول فصول مختلف یا روزهای مختلف هفته تغییر بکنه، یه تنوعی ایجاد بشه تا شرکت‌ها بتونن اولا ظرفیت‌های هواپیماشون رو به درستی پر کنن و همچنین در مواقع پیک بتونن سود بیشتری کسب کنن و زیان‌های زمان‌های غیر پیک رو جبران بکنن.
آقای مهاجر، به این ترتیب باید منتظر چه تأثیری بر روی نرخ بلیط‌ها باشیم؟
در ایران یک برداشت وجود داره که آزاد کردن نرخ‌ها موجب گرانی خواهد شد. البته دولت تجربه آزادسازی نرخ در اتوبوسرانی بین شهری داره. ما چندین ساله که در اتوبوسرانی بین شهری شرکت ها رو آزاد گذاشتیم که نرخ اتوبوس های لوکسشون خودشون تعیین بکنن و این باعث شده که اولا سرویس های اتوبوسرانی بین شهری نوسازی شده، کیفیتشون بسیار بالا رفته، ولی نرخ ها از یه حدی فراتر نرفته، چون شرکت های خصوصی تجربه دارن که اگه نرخ ها رو از یک حدی بالاتر ببرن، مشتریان خودشون از دست بدن، میدن، یعنی از قدرت خرید مردم خارج میشه، بنابراین به جای اینکه سود بکنن زیان میبینن. در نتیجه در صنعت هواپیمایی هم همین اتفاق خواهد افتاد. اون تا سازمان هواپیمایی کشوری از این بابت نگرانه که اگه نرخ را آزاد بکنیم نرخ بیش از اندازه بره بالا. با وجود که شرکت های هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی ایران مرتبا تاکید میکنن که قصد افزایش نرخ پرواز رو ندارن، این همچنان در تردید. و این که آقای نوریان گفتی که میخوایم آزمایش این کار انجام بدیم، میخوایم مطمئن بشن که اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای مهاجر، فکر میکنید که به این ترتیب باید منتظر افزایش کیفیت خدمات رسانی خطوط هوایی هم باشیم به مشتریانش همزمان با آزادسازی نرخ بلیط ها؟
پروازهای داخلی در موارد زیادی گران تمام میشه. ناوخوان‌های ما احتیاج به مراقبت بیشتری داره. تأخیرات پروازی در ظاهر نشون میده که تا حدودی مسافران متضرر میشن، ولی تأخیرات پروازی زیانش برای شرکت هواپیمایی خیلی از مسافرانه. یعنی وقتی یه پروازی لغو میشه یا پرواز جایگزین چند ساعت دیرتر انجام میگیره، دقیقا شرکت هواپیمایی بخش از ظرفیت هواپیمایی خودش از دست میده. بنابراین ما منتظریم که سازمان هوایی کشوری هر چه زودتر با آزادی نرخ‌گذاری پروازهای داخلی موافقت بکنه. در اون صورت شرکت‌های هواپیمایی دستشون باز خواهد بود که هم برای فصول مختلف سال، هم برای روزهای مختلف هفته و هم برای ساعت‌های مختلف روز نرخ‌های متفاوتی بذارن. مثلا نرخ‌هایی که برای مثلا پروازهای صبح و ظهر یا عصر هست تعیین می‌کنه که چه مقدار مسافر باید اینجوری مراجعه کنن. خب پروازهای خیلی صبح زود معمولا مشتری نداره یا پروازهای خیلی دیر مشتری نداره، ولی وقتی که نرخ‌ها برابر هستن توزیع مسافر به درستی داخل اینها انجام نمیگیره. بعضی از پروازها نمیتونن ظرفیت کاملشون رو پر کنن.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران، درباره آزادسازی نرخ بلیط هواپیماها به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. اما دومین دور از مذاکرات صلح سوریه در چهارمین روز خود بامداد شنبه پس از دقایقی در ژنو با شکست پایان یافت. مذاکراتی که به گزارش خبرگزاری فرانسه طرفین بر سر بی‌نتیجه بودن آن توافق کردند. حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ارزیابی او را از علل شکست مذاکرات ژنو پرسیده است. حسن هاشمیان:
دولت سوریه خواهان تسلیم مخالفان اونطور که خودش میخواد، یعنی اونها بیان اقرار کنن که تروریست بودن و علیه دولت مبارزه میکردن و اون فرایند ارائه شده توسط دولت رو بپذیرن، در کنار این دولت‌های بزرگ مثل روسیه و تا حدودی چین به این نگاه و این چشم‌انداز کمک کرده. الان دقیقا همون چیزی که بشار اسد میخواد روسیه داره انجام میده و این عامل اصلی شکست این مذاکراته.
احتمال اعزام نیرو از سوی کشورهای چون آمریکا و بریتانیا به سوریه تا چه اندازه است؟
من معتقدم که آمریکا تمام گزینه‌های دیپلماسی رو دنبال خواهد کرد. الان شدیداً به روسیه اعتراض کرده و شکست این گفتگوها را متوجه روسیه و عدم فشار وارد کردن بر بشار اسد میدونه. اما اگر یک قدرت مردمی و افکار عمومی در آمریکا بالا بره، همونطور که الان ما شاهد هستیم داره گسترش پیدا میکنه در داخل آمریکا و همزمان با اون کشتارهایی که آقای بشار اسد در منطقه راه انداخته و استفاده از بشکه‌های انفجاری، ممکنه این تأثیر بذاره بر دیدگاه روسیه وقتی بفهمه که اونجا اراده قوی برای مداخله هست. ولی اینکه آمریکا بیاد نیرو اعزام کنه یا مداخله مستقیم در سوریه انجام بده، من اینو خیلی بعید میدونم.
به بشار اسد اشاره کردین. چه موضوعی باعث شده که بشار اسد پس از 3 سال و این همه جنگ و ویرانی همچنان پا بر جا ایستاده و حاضر نیست حتی یک ذره کوتاه بیاد در مقابل مخالفانش و پایان بده به این کشتار؟
بشار اسد در اساس یک گروه 50,000 نفری بسیار متعهد به خیش داره که اینها معمولا از میان خانواده ها و مذاهب نزدیک به قدرت حاکم انتخاب می شدن. اینها اکنون دارن برایشون مبارزه می کنن، به خصوص در بخش سپاه چهارم. مسئله دوم این که نیروی هواییشون خیلی فعاله، در حال که مخالفان در برابر نیروی هوایی تسلیم هستن و کاری نمی تونن انجام بدن. مسئله سوم این که کمک به مخالفین به خصوص از لحاظ سلاح در سطحی نبود که بتونه معادله جنگ را به نفع آنها تغییر بده. همینطور کمک های مالی که از سوی ایران میرسه، کمک هایی که از تسلیحاتی که از سوی روسیه میرسه، اینها موجب شده که برخی تصور کنن که دیگه امکان ثابت کردن آقای بشار اسد وجود نداره. منتها نباید فراموش کرد که با وجود تمام کشتاری که راه افتاده و خرابی هایی که ایجاد شده، امکان حکومت کردن آقای بشار اسد وجود نداره. بنابراین تغییر در سوریه که این اتفاق میفته، این به بازیگران بین المللی و منافع اونها بستگی داره.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد. اما 25 سال پیش در چنین روزی اتحاد شوروی آخرین واحدهای ارتش خود را از افغانستان خارج کرد. درباره این رویداد بشنویم از آنا رایسکایا.
کشورهای سابق اتحاد شوروی 15 فوریه 26 بهمن ماه را به عنوان سال روز پایان جنگ اتحاد شوروی در افغانستان گرامی می‌دارند. 26 بهمن 1367 با خروج آخرین سرباز اتحاد شوروی از خاک افغانستان جنگ پایان یافت که نزدیک به 10 سال به درازا کشید. هدف از این جنگ حمایت از حکومت چپگرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان اعلام شده بود. شوروی که همواره توسعه سوسیالیسم در جهان سوم را از وظایف خود می‌داند، نیروهای خود را به درخواست حفیظ الله امین رهبر حزب خلق عظم افغانستان کرد. همچنین نگرانی از تبدیل افغانستان به پایگاه جدید نظامی آمریکا و شایعه‌های در خصوص آمادگی واشنگتن برای تهاجم نظامی به ایران که چندی قبل از آن انقلاب اسلامی در آنجا رخ داده بود را دلیل اصلی ورود ارتش شوروی به افغانستان می‌دانند. گروه‌های مجاهدین افغان با حمایت کشورهای همسایه و غرب به مخالفت مسلحانه به نیروهای شوروی و دولت تحت حمایتش پرداختند که این جریان سرآغاز جنگ‌های داخلی شد که در بوه آن گروه طالبان نیز شکل گرفت. ولادیمیر بوکوفسکی، تاریخ‌دان، تحلیلگر و مدافع حقوق بشر، معتقد است که منابع هنگفت انسانی و مالی در قشون‌کشی شوروی به افغانستان برای ایده پوچ از میان رفت و باید برای غرب عبرت‌آمیز باشد.
Они не хотели идти. Они, в общем-то, понимали, что они там застрянут, что это будет осуждено мировым сообществом.
رهبران شوروی در حالی درگیر این جنگ شدند که می‌دانستند به سرعت به اهداف خود نخواهند رسید و مورد انتقادهای بین‌المللی قرار خواهند گرفت. اما این تصمیم در فضایی گرفته شد که وقوع جنگ جهانی سوم یک احتمال بسیار قوی بود. بارها گفته شده که پیروزی در افغانستان با ابزارهای نظامی دست نیافتنی است و اگر اقدامات نظامی در کنار بازسازی مدنی انجام نشود، با شکست روبرو خواهد شد. در این حال می‌بینیم که آمریکایی‌ها و ناتو تجربه‌های شوروی سابق را نادیده گرفتند. امروز نیروهای غربی در حالی از افغانستان خارج می‌شوند که هیچ یک از اهداف این جنگ برآورده نشده است.
در منابع مختلف تعداد کشته شدگان شوروی در افغانستان بین 15 تا 26 هزار نفر و تعداد زخمی ها بیش از 50 هزار نفر ذکر شده. دست کم 1 میلیون افغان در این جنگ کشته و 3 میلیون مجروح شدند. نزدیک به 10 میلیون افغان ناچار به ترک وطن شدند که اکثر آنها در ایران و پاکستان پناه گرفتند. هزینه های مالی این جنگ برای شوروی بیش از 30 میلیارد دلار و برای افغانستان 200 میلیارد دلار تخمین زده می شود. تحلیلگران روس بارها گفتند خطاهای اتحاد شوروی می تواند درسی برای غرب باشد. افغانستان در حال 25 مین سالگرد خروج ارتش شوروی را پشت سر می گذارد که نیروهای آمریکا و ناتو پس از 13 سال در حال خروج از این کشور هستند. آن رایسکای رادیو فردا.
با یک پیامک به پایان صبحانه با خبر میرسیم. شنونده گلایه کرده که چرا من با کارشناسان و میهمانان برنامه سلام علیک نمی کنم. خب در پاسخ باید بگیم شنونده‌ای هم هستن که علاقه‌ای به شنیدن سلام علیک و چاق سلامتی با تک تک کارشناسا رو ندارن، علاوه بر این که کار وقتگیریه. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می کنم. روز و روزگار بر شما خوش.